اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. شورای علمای شیعه توجه دولت را به قوم هزاره و پیروان شیعه خواستند، اما دولت میگوید اقدامات جدی را روی دست گرفتند. مقام ها وضعیت امنیتی لغمان را رو به بهبود خوانده، و اما مردم و فعالان مدنی میگویند
مردم در ترس هستند، در حیرت هستند. همه زندگی روزمره خود با نمو حسن هستنش که ایجاد میکنه نمیتواند که به سر ببره.
همچنان میشنوید که زین الدین زیدان، فوتبالیست مشهور، مربیگری فوتبال تیم ریال مادرید را ترک کرد. تقاضاها برای تأخیر یا لغو بازی‌های المپیک تابستانی ژاپن افزایش یافته است. با تعقیب برخوردها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، اهدای اعضای بدن قربانیان دو طرف روزنه امید را باز کرده. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه. اما نخست خبرهای مهم با آرش همایون.
یک مقام محلی زن در فراه شب گذشته توسط افراد مسلح کشته شد. مقامات افغان به طور موقت فعالیت هتل‌های عروسی را متوقف کردند تا از شیوع همگیری کووید 19 جلوگیری کنند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه درباره وضع تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس غور میکند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک مقام محلی زن در فراه شب گذشته توسط افراد مسلح کشته شد. فاروق حضرتی، سخنگوی قمندانی امنیه فراه، به رادیو آزادی گفت
خانم کبرا، مدیر حقوق مرکز اصلاح و تربیت اطفال محبس فراه، مورخ 5 جوزای 1400 حوالی عصر یوم چهارشنبه، بدون هماهنگی به ساحه خارج از کمربند امنیتی در ساحه که تحت کنترل مخالفین مسلح بوده رفتند. متاسفانه طالبان مسلح بار دیگر با عملکرد وحشیانه و بزدلانه خیش خانم مظلوم را در ساحه کره کوکشیب هومه مرکز فراه به شهادت رسانیده است.
آقای حضرتی طالبان را مسئولین رویداد خوانده است، اما طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های افغان از کشته شدن 7 فرد ملکی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر دادند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، امروز در پیام ارسالی به رسانه ها گفت این افراد روز گذشته در اثر فایرهای هاون در بازار قیصار کشته شدند.
بر اثر چندین هاوانی که هراس افغانهای طالب به منظور هدف قرار دادن قمندانی امنیه پرتاب کردند و متاسفانه هاون ها بالای خانه های مسکونی و بازار ولسوالی قیصار نمودن که از اثر اون 7 تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدن.
با گفته آقای رضایی در این رویداد 4 فرد ملکی نیز زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد فقط در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که 29% بیشتر از همین مدت در سال گذشته است. مقامات افغان به طور موقت فعالیت هتل‌های عروسی را متوقف کردند تا از شیوع همگیری کووید 19 جلوگیری کنند. شاروالی کابل امروز در اعلامیه گفت که این تصمیم توسط کابینه گرفته شده و تا اطلاع بعدی ریزرو هتل‌ها متوقف شده. بر اساس این اعلامیه بیشترین موارد موج سوم همگیری ویروس کرونا از این هتل‌ها سرایت می‌کند، زیرا مردم توصیه‌های وزارت صحت عامه را رعایت نمی‌کنند. وزارت صحت عامه افغانستان اخیراً در مورد افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن هشدار داده. این وزارت بار دیگر از مردم خواسته که توصیه های صحی را جدی گرفته خود و دیگران را از کووید 19 حفظ کنند. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، بیش از 67,700 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن هم بیش از 2,800 تن گفته شده. اما گفته می شود که ارقام واقعی خیلی بیشتر از این است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه درباره وضع تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس غور میکند. جوزف بارل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی های امنیتی امروز در آستانه اجلاس غیر رسمی وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در لزبون پایتخت پرتغال به خبرنگاران گفت:
خب امروز ما در مورد بلاروس بحث خواهیم کرد. تنها دو روز می شود که رهبران اتحادیه اروپا تصمیم های مهم در مورد بلاروس گرفتند. ما در حال بحث در مورد چگونگی اجرای تصمیم تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس هستیم. این موضوع مهم جلسه ما خواهد بود.
در این حال ایالات متحده ای امریکا و کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات در مورد فرود اجباری یک طیاره مسافربری در بلاروس شدند. رومان پراتاسوویچ 26 ساله خبرنگار و وبلاگ نویس مخالف لوکاشنکا که از این طیاره دستگیر شد توسط مقامات بلاروس متهم شده که در عقب ناآرامی های مدنی قرار دارد. نیروهای آذربایجان میگویند که 6 نظامی ارمنی را اسیر کردند. به گفته وزارت دفاع آذربایجان، این نظامیان ارمنی صبح امروز در منطقه کلبجار در آذربایجان زمان دستگیر شدند که مصروف ماین‌گذاری در سرک منتهی به موازی اردوی آذربایجان در سرحد بودند. اما ارمنستان میگوید این افراد مصروف انجام کارهای انجینری در آن منطقه بودند. قبل از این ارمنستان از ساکر آذربایجان را متهم کرده بود که چندین کیلومتر در برخ مناطق سرحد عبور کرده و ادعا میکنند که این مناطق جزء قلمرو آن هاست. اما آذربایجان میگوید که نیروهای این کشور در برخی مواضع در قلمرو سرحدی آذربایجان مستقر شدند که در زمستان در دسترس نیست. تنش‌های سرحدی اخیر ماه‌ها بعد از ختم جنگ بین این دو کشور همسایه بر سر منطقه ناگورنو-کاراباخ رخ داده است. در آن جنگ 6 هفته‌ای حداقل 6900 تن کشته شدند. زین الدین زیدان مربی فرانسوی تیم ریال مادرید این تیم اسپانیایی را ترک کرد، هرچند قرارداد او تا سال 2022 اعتبار داشت. ریال مادرید در یک خبرنامه امروز گفت زیدان تصمیم گرفته این تیم را ترک کند و به تصمیم او باید احترام گذاشت. زین الدین زیدان که از سال 2016 تا 2018 مربی ریال مادرید بود، در مدت 2 سال و 5 ماه 9 جام قهرمانی را نصیب ریال مادرید کرد. زیدان یکی از پردستاورترین ورزشکاران در تاریخ فوتبال است. او به حیث مربی و هم به حیث بازیکن قهرمانی های زیاد در کارنامه خود دارد و در سال 2006 میلادی به حیث بازیکن تیم فرانسه را به فاینال جام جهانی فوتبال رساند. اکنون در فهرست کسانی که احتمالاً به حیث مربی به ریال مادرید خواهند پیوست، نام کسانی چون آنتونیو کانتی مربی فعلی اتلتیکو مادرید و راول گونزالس ستاره سابق این تیم به چشم می‌خورند.
ساعت 5:08 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این مجله خبری هستیم. شورای علمای شیعه خواستار توجه جدی حکومت افغانستان به امنیت قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه شده. مسئولان این شورا به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که در سالهای اخیر بیشتر مردم هزاره به خاطر تعلقشان به یک قوم و مذهب خاص مورد هدف گروه های تروریستی قرار می گیرند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت اقدامات جدی را به خاطر تامین امنیت غرب کابل روی دست میگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حملات مشابه در شهر کابل به ویژه در غرب کابل که بیشتر قربانیان آن مردم یک قوم خاص هستند، سبب نگرانی شورای علمای شیعه افغانستان شده است. این شورا به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل میگوید که گروه های تروریستی در چند سال اخیر بیشتر مردم هزاره را که مربوط به یک قوم و مذهب خاص هستند هدف قرار میدهند. مسئولان شورای علمای شیعه افغانستان با اشاره به حمله اخیر در غرب کابل بر مکتب سید الشهدا که قربانیان آن مربوط به یک قوم خاص بودند میگویند که چنین حملات نمونه بارز نسل‌کشی به شمار میرود. محمد فیاض روزگانی سخنگوی این شورا میگوید گروه های تروریستی شیعه ها را همواره در اماکن غیر نظامی هدف قرار دادند
و در اماکن غیر نظامی، یعنی اماکن مذهبی، علمی و فرهنگی مربوط به تشیع، تروریستان حملات انتحاری و انفجاری، کشتارهای سیستماتیک و هدفمند رو که مصداق نسل کشی می باشد علیه هزارها و شیعه ها انجام دادند.
آقای رزگانی با اشاره به چندین حمله در کابل، از جمله حمله های دهمزنگ، مرکز فرهنگی تبیان، کورسی آموزشی کوثر و حمله اخیر بر مکتب سهیل شهدا گفت که در این گونه حملات بیشتر مردمی هزاره هدف قرار گرفتند. این شورا با صدور قطعنامه ای از حکومت می خواهد که به امنیت قلب کابل توجه جدی کند و جلوی تکرار چنین حملاتی را بگیرد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از حمله موتربم بر مکتب سید شهدا به سرور دانش معاون دومش وظیفه داد تا در مدت 2 هفته در مشوره با مردم غرب کابل طرحی را به منظور تأمین امنیت این منطقه کابل تهیه کند. آقای دانش دیروز چهارشنبه اعلام کرد که طرح امنیتی غرب کابل در مشوره با مردم محل تهیه و به ریاست جمهوری فرستاده شده است. در همین حال ریاست جمهوری با آنکه درباره جزئیات و چگونگی پیشرفت کار این طرح چیزی نمیگوید، اما میگوید که دولت و رئیس جمهور غنی اراده جدی برای تأمین امنیت کابل به ویژه غرب کابل دارد. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان، همین حکومت افغانستان، شخص رئیس جمهور بسیار یک عزم قاطع و با اراده دارد. یک طرح به خاطر که تعداد حملات مشابه زیادتر شد، اینمیجی به خاطر زمین تامین بهتر امنیت کابل و خصوصا غرب کابل، اینا میخواهند که 100% یک طرح اجرا شود، یک سری کارا اقدامات بسیار عاجل انجام شود.
در حمله موتربم و پس از آن انفجار مواد جاسازی شده در مکتب سید الشهدا در غرب کابل به تاریخ 18 ثور بر اساس آمار رسمی بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی رسانه ها گزارش دادند که در این رویداد 85 تن کشته و 147 تن دیگر زخمی شدند. این حمله که بیشتر قربانیان یا دانش آموزان دختر بودند، با واکنش های زیادی در سطح ملی و بین المللی مواجه شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:13 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. ادامه جنگ در لغمان به نگرانی های باشندگان و اعضای شورای ولایتی افزوده است. باشندگان و اعضای شورای ولایتی لغمان می گویند که درگیری ها بین طالبان و نیروهای اردو هنوز در حومه شهر میترلام مرکز این ولایت ادامه دارد و پاسگاه های امنیتی هنوز در کنترل طالبان است. آنان می گویند شماری از غیر نظامیان نیز در این درگیری ها کشته یا زخمی شدند، اما درباره شمار دقیق تلفات با دلیل ادامه درگیری ها چیزی نمی دانند. در این حال مسئولان ریاست صحت عامه در لغمان می گویند که در 6 روز گذشته 100 تن از زخمی ها به شفاخانه لغمان انتقال داده شدند که 2 تن آنان نیروهای امنیتی و 98 تنشان غیر نظامیانند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
آتش نبرد در ولایت لغمان همچنان داغ است. این نبردها از حومه های شهر مهرطلام مرکز این ولایت هنوز کاهش نیافته است. یعنی که تلفات به ساکنان بخش های مختلف این ولایت وارد کرده است. اعضای شورای ولایتی لغمان میگویند ایستهای بازرسی امنیتی که طالبان در چند روز گذشته در مسیر علی نگار گرفتند هنوز در اداره این گروه است و نیروهای امنیتی و دفاعی جنگ را آرام به پیش میبرند. عتیق الرحمن عبدالرحیم زای رئیس شورای ولایتی لغمان به رادیو آزادی گفت که غیر نظامیان نیز در این نبردها کشته و زخمی شدند، اما از شمار دقیق آنها اطلاع ندارد.
جای درگیری ها هنوز هم در حومه شهر میترلا ادامه دارد. تلفات غیر نظامی را به دنبال دارد. متاسفانه در حمله های هوایی نیروهای هوایی ما نیز تلفات به غیر نظامیان زیاد وارد می شود و متاسفانه به غیر نظامیان نیز آسیب می رسد. اما شماره دقیقی نداره.
او از طرفهای درگیر خواست تا در این فصل که محصولات گندم در لغمان برداشته می شود جنگ را پایان دهند و به مردم منطقه اجازه دهند فراورده های گندم را از زمین هایشان برداشت کنند. مقام های این ولایت می گویند در درگیری های 6 روز گذشته در لغمان نزدیک به 100 غیر نظامی زخمی و 6 تن دیگر کشته شدند. عبدالمعروف جلیلی رئیس صحت عامه لغمان:
در 6 روز گذشته از اول جوزا به بعد 100 نفر از مجروحان جنگ لغمان از جمله دو سرباز به شفاخانه مهترلام آورده شدند. زخمی ها شامل زنان، کودکان و افراد کهنسال هستند. 6 غیر نظامی تاکنون کشته شدند.
جلیلی گفت برخی از زخمی ها پس از درمان سراپا به خانه بازگشتند، اما برخی از باشندگان لغمان میگویند که ممکن است شمار کشته شده ها از آمار رسمی بیشتر باشد. آنها گفتند که بیشتر زخمی ها به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال داده شدند. ساکنان لغمان میگویند امیدوار بودند که با ورود نیروهای ویژه ارتش به این ولایت جنگ پایان یابد، اما به گفته آنان جنگ هنوز ادامه دارد. در همین حال مقام های امنیتی لغمان گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در حال پیشروی به سوی علی نگار و علی شنگ هستند و بسیاری از بخش‌ها از طالبان باز گرفته شده است. شفیع الله افغانیار سخنگوی فرماندهی پلیس لغمان به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به گونه آرام در حال پیشروی هستند. با این همه وزارت دفاع افغانستان میگوید در صورت نیاز برای شکست طالبان نیروهای بیشتر به این ولایت فرستاده خواهند شد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت:
نیروها به اندازه کافی در ولایت لغمان مستقر شدند. مطابق با نیازمندی ها و طرح و پلان های امنیتی به خاطر تامین امنیت ولایت لغمان و مو اندازه ما نیروها را در نظر گرفتیم. در صورتی که ضرورت شود نیروی بیشتر، نیروهای ما آماده هستند در هر قسمت از افغانستان از مردم محافظت بکنند. در برابر گروه‌های توریستی با سختی مبارزه خواهند کرد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت بخشایی که طالبان گرفتند هنوز در اداره آنها است. او گفت که این گروه تمام تلاش خود را برای حفاظت از غیر نظامیان انجام می‌دهد و نیروهای افغان را به کشتن و زخمی کردن غیر نظامیان در حمله‌های هوایی متهم کرد، ادعایی که نظامیان افغان آن را رد می‌کنند. ساکنان لغمان می‌گویند که خانواده‌های آوارگان هنوز از بخشایی که جنگ در آن جریان دارد در حال فرار به مهرتلام هستند. آنان خواستار کمک بیدرنگ حکومت به این خانواده‌ها شدند.
شما شنیدید که مقام ها میگوین اوضاع امنیتی لغمان رو به بهبود است، اما شهر هنوز در محاصره است. دکان ها تنها برای 5 تا 10 دقیقه باز میشوند. مردم در یک وضعیت ترس به سر میبرند. ساعت پیش با گلرحیم اعتبارزه یکی از فعالان مدنی لغمان گفتگوی داشتیم و نخست از وی درباره وضعیت امنیتی شهر میترلام مرکز لغمان پرسیدم. او گفت
در لغمان کمات سابق در حال خود است، جایی که از طرف دولت برای مخربین اعلام شده بود هنوز گرفته نشده، جنگ دوام داره. مردمای اهالی و مردمایی که در شهر اطراف جایی جنگ زندگی میکنه در اونم مصیبت های سابق قرار دارن. مردم آواره شده، مردم جا بجانه شده، ساری جنگ دوام داره. جنگ طرف غرب ولایت لغمان مکتب دیوان میگه در اونجا قرار داره و طرفش جنگ با کمات سابق در حال خود است.
مردم چی میگن؟ وضعیت مردم چه رقم از در منطقه؟
وضعیت مردم در منطقه در ولایت لغمان در مجموع در کل ولایت لغمان کابل تشویش است. مردمش زندگی آرام نداره. مردم نمیخواه که جنگ دوامدار شو و جنگ اینمی طور دنبالدار باشو.
اگر تو بگوین که دکانا باز است، مردم برای خرید و فروش میرن، امکانات وجود دار؟
بله، دکانا در ولایت لغمان اتفاقی که در صدش 1-5 دکان اگر خلاص شد 1-5 دکاو در دکاو بسته میشه. مردم در ترس هستن، در حراس هستن، مردم میترسه. امی زندگی روزمره خود با اونمو حسن حسنش که ایجاد میکنه نمیتوانه که بسر ببره.
بله، مقامات در مورد مسائل امنیتی چی میگن؟
مقامات خود دمی 20 سال نمی میگه که امنیت نه او دشمن زورش نمیرسه او دشمن زور نداره او اخرا میبینیم که اونم گفتهایش با عمل بسیار فرق دارن. هیچ نوع پیشروی نداره، هیچ نوع یک دستاورد نداره که با مردم پیش کنه.
تو صدای طالبا را میشنوینه؟ تو گاگای طالبا هم میگن، چی میگن اونا؟
طالبا میگه که ما طرفدار صلح هستیم، بالای ما مردم ظلم است، بالای ما مردم ستم است، یک نظام شرعی ما گفتی از واقع نظام شرعی ما مردم با سکوت مواجه سخته. ما با امریکایا معاهده کردیم که باید از افغانستان بیرون شو، بیرون نشده تالی ما ناگزیر باید جنگ کنیم.
گل رحیم اعتبارزی بود که درباره وضعیت امنیتی شهر مهترلام مرکز لغمان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:20 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. به تعقیب برخوردها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان، اهدای اعضای بدن قربانیان دو طرف روزنه امید را باز کرده. اعضای وجود یک جوان فلسطینی به 6 نفر اهدا شده و همچنان یک اسرائیلی که در این برخوردها کشته شده، خانوادهش ارگان برخی از اعضای وجود او را اهدا کردند که گرده هایش به یک زن سالخورده فلسطینی رسیده و او را از مرگ نجات داده است. مردم محل این اقدام را نمونه همزیستی مسالمت آمیز می شمارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از خشونت های مرگبار بین فلسطینیان و اسرائیلی ها، یک تعهد مشترک از سوی خانواده های قربانیان دو طرف برای نجات حیات دیگران، روزنه امید را باز کرده و پل برای وصل آنها شده است. در برخوردها با شورشیان فلسطینی در همین ماه در نوار غزه یک مرد اسرائیلی کشته شد. یگال یهوشوای 56 ساله توسط شورشیان عرب در شهر لاد در نزدیکی تل اویو جان داد و محمد محامد کیوان 17 ساله در برخورد با پلیس اسرائیل در شهر عرب نشین ام الفهم کشته شد. خانواده یهوشوا موافقه نمود که ارگان ها یا اعضای بدن وی اهدا شود و گرده این مرد یهودی براندا اویس 59 ساله یک زن فلسطینی در بیت المقدس رسید. خانواده کیوان هم موافقه کرد که اعضای بدن این جوان برای نجات دیگران اهدا شود. افریم یهوشوا برادر مقتول یهودی میگوید:
من بسیار خرسندم که یک زن عرب در بیت الصفافه گرده را صاحب شد. او به ما تلفن کرد و سپاسگزاری نمود. به کمک خدا ما با او و خانوادهش ملاقات خواهیم کرد و صحتمندی او را با هم جشن خواهیم گرفت.
خانم راندا وایس که این گرده را صاحب شده گفته است سالها در انتظار گرده نو بود و حالا بسیار خرسند است و دوباره به زندگی برگشته است. خانم مقتول یهودی با این زن تلفنی صحبت کرده و از خوشی نجات وی اشک ریخته است. وایس میگوید امیدوار است که دو طرف صلح کنند. در ام الفهم محمود پدر محمد کیوان گفته است از اینکه ارگان های بدن فرزندش سبب نجات دیگران شده خوش است.
الحمدلله های ست بنادمین،
خدا را شکر 6 انسانی که به خطر حیاتی روبرو بودند با گرفتن ارگان های بدن پسرم نجات پیدا کردند. من به این افتخار می کنم و ما به تمام آنها صحت کامل می خواهیم، هر کسی که باشد و به هر گروهی که تعلق داشته باشد. البته ما می دانیم که این ارگان ها به کیها داده شدند.
خانواده قربانی یهودی گفته که آنها یک کشته دادند، اما اکنون قربانی آنها در 6 نفر دیگر زندگی می کند و خانواده عرب به عین ترتیب احساسات خود را ابراز کرده. هر دو خانواده برای همزیستی و صلح در منطقه دعا می کنند و امیدوارند که این اقدام آنها بتواند یک روزنه امید را در این بخش باز کند. در خشونت های اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینیان بیش از 200 نفر کشته شدند که اکثریت آنها فلسطینیان بودند. در هفته گذشته دو طرف با آتش بس موافقه کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. زین الدین زیدان فرانسوی مربی فوتبال کنونی و بازیکن فوتبال بازنشسته فرانسه است که سرمربیگری ریال مادرید را به عهده داشت و او امروز از سمتش استفاده داده. همکارم امید مرزبان یکی از فوتبال دوستان را در استودیو دارم و از او جزئیات خبر و دلیل استعفای زیدان را میپرسم. امید جان
سلام. مقیم جان، دلیلش تا هنوز روشن نیست، منتظر هستیم که زیدان چه جواب میده. اما زندن زیدان مربی فرانسوی تیم ریال مدرید این تیم از پایین نیریت ترک کرد، اگرچه قراردادش تا سال 2020 اعتبار داشت. ریال مدرید در یک خبرنامه امروز گفت که زیدان تصمیم گرفته است این تیم را ترک کنه و حالا به تصمیم او باید احترام گذاشته شود. در اعلامیه آمده که زیدان یکی از الگوهای بزرگ ریال مدرید است و میراثی که از خود به جا گذاشته فراتر از دستاوردهای به حیث مربی و بازیکن تیم است. زیدان که از سال 2016 تا 2018 نیز مربی ریال مادرید بود، در مدت 2 سال و 5 ماه 9 جام قهرمانی نصیب ریال مادرید کرد. او پس از این تیم را ترک کرد، اما بعد از 1 سال در ماه مارچ 2019 دوباره به حیث مربی به ریال مادرید پیوست. زیدان یکی از پردستاوردترین ورزشکاران در تاریخ فوتبال است. او هم به حیث مربی و هم به حیث بازیکن قهرمانی های زیاد در کارنامه خود دارد، به شمول قهرمانی جهان با تیم ملی فرانسه در سال 1998. در سال 2006 نیز او به حیث بازیکن تیم فرانسه را به فاینال جام جهانی رساند، اما در او زمان پس از یک ضربه سر که به سینه مارکو ماتراتزی بازیکن ایتالیایی وارد کرد، کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد. در نهایت بازی به سود ایتالیا پایان یافت و قهرمانی جهان از دست زیدان و فرانسه رفت.
بله، تشکر امید جان. همکارم امید مرزبان بود که درباره استعفای زین الدین زیدان از سمتش به حیث مربی تیم ریال مادرید صحبت میکرد. رادیو آزادی. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات المپیک تابستانی، تقاضاها برای تأخیر یا لغو این بازی‌ها افزایش یافتند. دیروز یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپنی که از همکاران المپیک است در اثر مقاله‌اش خواستار لغو بازی‌ها شد. پیش از این در اکثریت نظرسنجی ها نیز مردم گفتند که به دلیل عمل‌گیری ویروس کرونا برگزاری بازی ها ممکن صحت ورزشکاران و مردم عام را به خطر مواجه کند. اما کمیته بین‌المللی المپیک میگوید بازی ها در زمان مشخص آن که ماه جولای است آغاز خواهد شد. بیشتر از امید مرزبان میشنوید.
یکی از همکاران رسانه‌ای المپیک توکیو خواستار لغو این بازی‌ها شده است. روزنامه اساهی که یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپن است، در سرمقاله روز چهارشنبه از صدر اعظم این کشور خواسته است که با آرامش وضعیت را بررسی کرده و بالای لغو بازی‌ها غور کند. علت این پیشنهاد روزنامه همگیری ویروس کرونا و احتمال به خطر انداختن صحت ورزشکاران و مردم عام خوانده شده است. در چندین نظرسنجی اکثریت مردم ژاپن با برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی امسال در توکیو مخالفت کردند. همزمان با این اتحادیه‌های دکتران و شماری از سرمایه‌گذاران مخالفت خود را با برگزاری بازی‌های المپیک ابراز کردند. ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه به شهروندان خود هشدار داد تا به خاطر همگیری ویروس کرونا به ژاپن سفر نکنند. اما کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید که بازی‌ها در زمان مشخص آن که 23 ماه جولای است برگزار خواهند شد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه در پیام از مردم و اشتراک کننده‌های المپیک خواست خود را واکسین کنند.
Over 70% of the athletes and officials have already been.
بیش از 70% ورزشکاران و اعضای هیئت‌ها یا قبلاً واکسین شدند و یا تا پیش از آغاز بازی‌ها واکسین خواهند شد. این شمار تا فرارسیدن زمان بازی‌ها افزایش می‌یابد، زیرا تلاش‌های جدی در این زمینه آغاز شده و جریان دارد. 3 شرکت تولید کننده واکسین پیشنهادهای را به اشتراک کننده های المپیک دادند. تنها می‌توانیم شما را تشویق کنیم تا خود را واکسین کنید، زیرا واکسین تنها برای محافظت از خود شما و ورزشکارانتان نیست، بلکه نشانه از احترام و ابراز همبستگی شما با میزبانهای ژاپنی ما نیز است.
مسابقات المپیک توکیو در اصل قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا با یک سال تاخیر برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، تا به حال حدود 5% مردم در ژاپن واکسین شدند. حکومت ژاپن تلاش کرده تا روند تطبیق واکسین را سرعت بیشتر ببخشد. در آغاز همین هفته دو مرکز نظامی در توکیو و اوساکا به محلات تطبیق واکسین مبدل شدند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ژاپن نسبتاً کم بوده و به حدود 12,000 نفر می‌رسد. اما افزایش اخیر در شمار مبتلایان سبب شده سکتور صحی این کشور تحت فشار قرار گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده تازه ترین خبرها با آرش همایون.
یک مقام محلی زن در فراه شب گذشته توسط افراد مسلح کشته شد. در اثر یک انفجار در ننگرهار، سه تن به شمول شریف الله فضلی، ولسوال کامه این ولایت زخمی شدند. شماره از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل صبح امروز شاهرای کابل‌غور را برای ترافیک مسدود کردند. مقام‌های افغان از کشته شدن 7 فرد ملکی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر دادند. مقامات افغان به طور موقت فعالیت هتل‌های عروسی را متوقف کردند تا از شیوع همگیری کووید 19 جلوگیری کنند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه درباره وضع تعزیرات اقتصادی و سکتوری بر بلاروس غور میکند. سفارت چین در واشنگتن میگوید هیاهوی سیاسی در مورد ردیابی منشأ ویروس کرونا باعث میشود که یافتن محل واقعی و دلیل سرایت آن به انسان‌ها دشوارتر شود. وزارت دفاع آذربایجان میگوید صبح امروز 6 نظامی ارمنی زمان دستگیر شدند که مصروف ماین‌گذاری سرک منتهی شده به مواضع اردوی آذربایجان در سرحد بودند. ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، بار دیگر شاهد وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است. زین الدین زیدان، مربی فرانسوی تیم ریال مادرید، این تیم اسپانیایی را ترک کرد، هرچند قرارداد او تا سال 2022 اعتبار داشت.
تشکر از شما آرش همایون به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. اکنون چند خبر ورزشی.
آینه روز ورزش.
زکی خدادادی نخستین مدال آور پاراتکواندو یا تکواندوی معلولان با کسب سهمیه المپیک به کشور بازگشت. ریاست تربیت بدنی ولایت هرات گفته است که این ورزشکار توانست با غلبه بر حریفای قدرتمند آسیایی و کسب مقام دوم، نخستین مرحله مسابقات دست یافتن به سهمیه المپیک توکیو را با موفقیت سپری کند. به گفته جاوید رسولی، رئیس تربیت بدنی هرات، زکی خدادادی با به دست آوردن مدال نقره قاره آفریقا در هفته روان در کشور اردن موفق به سپری نمودن مرحله نخست کسب سهمیه المپیک توکیو شده است. قرار است زکی خدادادی در ماه‌های آینده عازم مسابقات بعدی در کشور چین و سپس ژاپن شود. دومین دور حکمیت کورس درجه C و D ووشو امروز در کابل آغاز شد. مجیب قاره‌زاده، سخنگوی کمیته ملی المپیک، گفت در این کارگاه آموزشی 140 حکم از 27 ولایت اشتراک دارند که به مدت 10 روز روش فنی حکمیت را در بخش تالو، مبارزات و ساندو آموزش می‌بینند. به گفته آقای قاره‌زاده، در پایان این دوره آموزشی و پس از سپری نمودن یک آزمون به حکم‌های موفق، لیسانس درجه C و D اهدا می‌گردد. ویارئال با شکست منچستر یونایتد در ضربات پنالتی موفق شد دور نهایی لیگ اروپا را برنده شود و برای نخستین مرتبه قهرمان یک لیگ اروپایی شد. ورزشگاه میسکی شهر گدانسک میزبان نبرد در دور نهایی لیگ اروپا بین ویارئال و منچستر یونایتد بود. نبردی که پس از تساوی 1-1 در 120 دقیقه در ضربات پنالتی با برتری 11-10 ویارئال و قهرمانی این تیم به پایان رسید. این چهارمین قهرمانی اونای امری سرمربی ویارئال در لیگ اروپا به شمار می رود و ویارئال نیز به اولین قهرمانیش در لیگ اروپا رسید.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. ممنون که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه آماده پخش است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقشه در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است میگوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم. همین نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مونده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم ما نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد عاصم متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همسنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، دمو جامعه بچد ختم اونا. نام خود ماسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سیویال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همو یک بچه معیوب بود، آسم نام داشت. زمانی که من صنف می رفتم مکتب می رفتم باز بچه خنده می کردن، می گفت آسم معیوب در سیویال کار کردی، بازم حرکت های معیوبی را میکردن، دست خدا و همو حرکت ها را میکردن و اونا پیام مییست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکردن باز اون مشکل خود شخص نمی باشه.